أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آخرین تنبیهی که در کتاب خمس لازم است ذکر بشه، ولو اینکه تا حدی هم به او اشاره شده، او اخبار تحلیل. حالا چند روایتش رو میخوانیم تا بعد عرض میکنیم که اینها چند طائف هستن و مقتضای جمع بین این طوائف چیه. نوع این اخبار هم در ابواب انفال باب 3 و 4 ذکر شده. حالا اول این روایت رو میخوانیم. در ابواب انفال باب 4 حدیث اول، صحیحة الفضلاء عن ابی جعفر علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام علی ابن ابی طالب هلک الناس فی بطونهم و فروجهم. خب ناس اشاره به همون توده مردم اون روزه که از مخالفین بودن. هلک الناس فی بطونهم و فروجهم لأنهم لم يعدوا إلينا حقنا الا و ان شیعتنا و آباءهم، که در فقیه من لا یحضر به جای آباءهم ابناءهم ذکر کرده، الا و ان شیعتنا و آباءهم فی حل. در همین رابطه یک روایت دیگر در همون باب 4 حدیث 10 نقل میکنه که ظاهرا او متحد با همین روایت است که خوندیم. صحیحة زرارة عن ابی جعفر علیه السلام انه قال ان امیر المؤمنین علیه السلام حلل لهم من الخمس یعنی الشیعه لیطیب مولدهم. این همون روایته و زرارم یکی از همون فضلاییست که اون روایت اول رو نقل کرده. هر دو هم از امام باقر و هر دو هم نقل قول امیر المؤمنین علیه السلام. لذا به نظر نمی رسد که یک روایت متعددی باشند، بلکه یک روایت. روایت دیگر که صاحب حدائق از این روایت تعبیر به موثقه می کند، به لحاظ اینکه بعضی از رواتش دارای همون توثیق عام وقوع در اسناد کامل الزیارات هستند. الحارث بن المغيرة النصري قال دخلت على أبي جعفر عليه السلام فجلست عنده، خدمت امام باقر نشستم، فإذن نجیتون قد استعزن علی، یک نجیه استیزان کرد از امام باقر که خدمت ایشون برسد. ظاهر این است که مقصود از نجیه یعنی آزاد شده، یعنی سابقا رق بوده و مولاش او را آزاد کرده، لذا عنوان نجیه برش تطبیق میکنن. ظاهرم مقصود این باشه. فاذن نجیتون قد استعزن علیه، فاذن له، امام اجازه فرمودن، فدخل، وارد شد اون نجیه، فجسا با سه نقطه، علا رکبته، یعنی دو زانو مؤدب نشست، ثم قال جعلت فداک، انی اریدو که اریدو ان اسألک ان مسألتین، من میخوام یک سؤالی از شما بکنم، والله ما اريد بها الا فكاک رغبتی من النار، مقصود منم از این سؤال این است که از عذاب آخرت نجات پیدا بکنم. فكأنه رق له، مثل جوری صحبت میکرد مثل اینکه عبد ذلیلی است برای امام صادق، امام باقر. خب این روی معنایی که ما کردیم سابقه عبودیت هم داشته. فاستوى جالسا، امام باقر استوى جالسا الى ان قال اللهم انا یا و انا قد احللنا ذالک لشیعتنا، ما برای شیعیان خودمون این مسئله حقوق خودمون رو حلال کردیم و مالی که از دست مخالفین به اونها میرسه و متعلق خمسه و خمسشون ندادن دیگه بر مشتری شیعه لازم نیست به پردازد. اینم در همون باب چهارم حدیث چهاردهم هست. یک روایتی در باب سوم حدیث دهم نقل می کند مفید در کتاب مقنعه از ابو بصیر عن ابی جعفر علیه السلام فقال کل شیء قتل علیه علی شهادته الله اله الا الله و ان محمدا صلی الله علیه و آله رسول الله فان لنا خمسه ولا يحل لاحد ان يشتري من الخمس شيئا، حتی این ظاهرش این است که از مخالفم جایز نیست بخره، حتی یصل الینا نصیبنا، اون خمسی که حق ما هست و نصیب ما هست به ما برسد. باز یک روایت دیگری در عرض می شود که باب چهار حدیث هفت، داوود ابن کثیر الرقی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول، شنیدم که امام صادق اینطور می فرمود الناس کلهم یعیشون فی فضل مظلمتنا، این مردم همه عاششون در فضل مظلمه ما که همون خمس باشد هست، الا انا احللنا شیعتنا من ذلک، ما نسبت به شیعه این مسئله خمس رو تحلیل کردیم. روایات در این باب سوم و باب چهارم از ابواب انفال در کتاب وسائل خیلی زیاد آورده و ینبغی که همه اش رو انسان مطالعه بکنه، لکن روی هم رفته این روایات تقریبا چهار طائفه هستن. یک عده روایاتشون که همون به مقتضای آیه خمس دلالت دارن و میگویند که خمس به ما باید به هر نحوی برسه، ظاهرش این است که ولو اینکه انسان از بایعه مخالف خریداری بکند، از بایعه کافر خریداری بکند، چون اونها هم مکلفه به فروعن همونطوری که مکلفه به اصولن، ظاهر بعضی از روایات تقریبا مثل آیه خمس عدم تحلیل مطلق لا لشیعه و لا لغیر شیعه، اصلا تحلیلی نیست، مثل همون روایتی که مفید خوندیم. بعضی از روایات نقطه مقابل این روایات هستند، اونها میگویند که مطلقا خمس برای شیعه حلاله ولو اینکه از شیعه دیگری خریداری بکند، اختصاص نداره به اون جایی که بایه یا منتقل کننده جنس به مشتری غیر معتقد به خمس باشه، حتی اگر معتقد به خمس هم باشه لکن خمس رو نپرداخته باشه، ما شیعیارمون رو حلال کردیم و اینها رو در سعه قرار دادیم، از هر راهی این مال غیر مخمس به دست اینها برسه. اینم یک دست روایات. یک دست روایات که شاید کثیری از روایات این معنا رو دلالت داره، اون عبارت از اینه که ما شیعیان خودمون رو تحلیل کردیم مسئله خمس رو برای اونها، برای اینکه اینها تیبه ولادت داشته باشند. اینها در بعضی از روایاتش از نظر متجر و مسکن در سعه باشند، که این ظاهرش این است که در اونجایی که از افرادی به اینها منتقل میشه که اونها قائل به وجوب خمس نیستند یا خمس رو در یک دایره محدودی قائلند، مثل مسئله مخالفین و کفار، برای اینکه شیعیان با اینها ارتباط دارن و قاعدتاً خب قدرت هم نداره هر کسی خمس رو بپردازه، برای اینکه مسئله ولادت و مسئله عرض می شود خورد و خوراکشون و امثال اینها تیب داشته باشه و شبهناک نباشه، ما اینها رو در حلیت قرار دادیم و برای اینها تحلیل کردیم حق خودمون رو. اینم یک دست روایات. یک دست روایات که البته این تعدادش کمه، اون روایاتی است که میگوید اگر از مخالف و کافر به شما یک مال غیر مخمسی انتقال پیدا کرد، این خمس بر ذمه همون بایه باقیه و دیگه به شما ارتباطی نداره، شما مشتری در سعه هستید و هیچ زیقی از این ناحیه توجه به شما پیدا نمی کند، بلکه همون تکلیف به خمس بر عهده بایه باقیه و باید عرض می شود در حقیقت خمس به ذمه او منتقل شده و خمس رو نسبت به ذمه خودش ذمه رو بری بکند از او. این تقریبا چهار دسته روایاتی است که البته اینطور نیست که در هر طائفه‌ای روایاتش به اندازه طائفه دیگر باشه، روی هم رفته مجموعه روایاتی که در تحلیل وارد شده عبارت از این چهار طائفه است. اون وقت ما چه کنیم؟ ما این روایت اخیر رو بر طبق همون مسئله‌ای که آخرین مسئله در کتاب الخمس در متن تحریر ذکر شده بود، این روایت آخری رو ما شاهده جمع بین روایات مختلف دیگر قرار می دهیم و می گوییم که اگر مشتری از بایع غیر معتقد یک مال خمس داده نشده به او منتقل شد، این بر ذمه مشتری چیزی نیست و برای مشتری حلاله که در مجموعه این مال تصرف بکنه، ولو اینکه اصل تکلیف خمس نسبت به بایه باقیه و با فروش این مال غیر مخمس این طور نیست که تکلیف از عهده او ساقط بشود، تکلیف به عهده او هست اما بر مشتری لیس به شیء، دیگه چیزی از خمس به عهده او نیست. و عرضم کردیم که این مسئله رو در بعضی از مسائل سابقم در مسئله ثانیه از مسائل معدن ایشون عنوان کردند و این خصوصیت رو صریحا اونجا بیان کردند که اگر انسان از یک شیعه جنسی رو بخرد که خمسش رو نپرداخته اما بای شیعه است، اینطور نیست که این شیعه مشتری یکون و فی حل مزالک، این مال اونجاییست که بای معتقد نباشد یا به اصل وجوب خمس یا دائره خمس رو اختصاص به غنایم دارالحرب میده، کما اینکه مخالفین ما این معنا رو قائل هستند. لذا روی هم رفته در جمع بین اخبار تحلیل ما به همون نتیجه میرسیم که در آخرین مسئله از مسائل کتاب الخمس در متن تحریر الوسیله امام بزرگوار ذکر فرمودند. منتها در هر طائفه حالا کم و زیاد روایاتی هست و عرض کردم که مجموعه این روایات هم در باب سوم و چهارم انفال ذکر شده. و نکته‌ای که باز این رو این تکرار میکنم، نکته‌ای که ما از روی هم رفته این روایات تحلیل میتونیم استفاده بکنیم دو نکته است. یک نکته رو دیروز اشاره کردیم که از خود اخبار تحلیل استفاده می شود که آیه شریفه خمس اینطور نیست که یک حکمی در مرحله انشاء باشه، بلکه یک حکمی است در مرحله فعلیت و اجرا و می بایست که عملی شده باشه. برای اینکه دیدید در صحیحه فضلا تعبیر امیرالمومنین علیه السلام این بود: لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا، این مردم، این توده مردم که نوعا مخالف هم بودند، اینا حق ما رو به ما نپرداختند. خب اگر حکم وجوب خمس حکمی بود در مرحله انشاء و به مرحله فعلیت نرسیده بود، حالا ولو فرضنا که بعد از ظهور حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه به مرحله فعلیت برسه، ولی این تعبیری که می فرماید لأنهم لم يعدوا إلينا حقنا، این ظهور قوی داره در اینکه حکم در مرحله اجرا و فعلیت، نه اینکه در مقام انشاء و حکم انشائی باشه که لازم الاطاعه نباشد و انسان وظیفه نداشته باشد که عملا بر طبق او عمل بکنه. این یک نکته است که اخبار تحلیل دلالت داره. نکته دومم اون مطلب مهمی بود که شاید مکرر بهش اشاره کردیم. خب اینجا سوال میشه، اینکه امیرالمومنین میفرماید هلک الناس فی بطونهم و فروجهم لأنهم لم يعدوا إلينا حقنا، و ما شیعه خودمون رو در حلیت قرار دادیم، آیا این فقط در رابطه با سهم امامه که نصف خمس رو تشکیل میدهد، یا در رابطه با مجموع خمسه؟ اگر بخواهند شیعه در حلیت باشند و از نظر بطون و فروجشون مشکلی نداشته باشند، باید دائره تحلیل مسئله سهم سادات رو هم شامل بشه، یعنی اینکه سنی ها و مخالفین سهم سادات رو هم نمی پردازند، ولی ما تحلیل کردیم برای شیعیانمون اینکه اگر جنسی رو از اونها بخرند، چه بخوان مهر قرار بدن یا چه مواد غذایی باشه و در مورد تغذیه بخوان از اونها استفاده کنن، ما تحلیل کردیم. خب اگر بخواهد طیب ولادت حاصل بشه، اگر بخواهد طیب از نظر غذا حاصل بشه، این به تحلیل نصف خمس که حاصل نمی شود، لابد به تحلیل جمیع الخمس این معنا تحقق پیدا می کند. لذا ما از روایات تحلیل این نکته را هم استفاده می کنیم که سهم سادات این در اختیار امام در زمان حضور امام و در زمان غیبت امام با همون نواب از طرف امام هست، و الا اگر تحلیل فقط به سهم امام که نصف خمس تعلق بگیره، این موجب این معنا نمی شود که طیب ولادت حاصل بشه و تزکیه مولد تحقق پیدا بکنه. لذا اگر نظرتون باشه، ما یک دلیل مهمی که در هم مسئله مربوطه به همین معنا ذکر شده بود عرض کردیم، استفاده از اخبار تحلیله. این که میگه ما تحلیل کردیم برای شیعیانمون، یعنی فقط سهم امام رو تحلیل کردیم یا مطلق خمس رو تحلیل کردیم؟ اگه سهم امام فقط تحلیل بشه، این موجب طیب ولادت و تزکیه مولد و طیب مواد غذایی نمیشه، باید همش تحلیل بشه تا این معنا تحقق پیدا بکنه. لذا اگر کسی بخواهد دلیلی بر این معنا اقامه بکنه که عرض کردیم بعض الاعلام می فرمود، سابقا همون روزی که بحث کردیم می گفت حتی در زمان ائمه علیهم السلام اگر یک کسی خودش بخواد بره سهم سادات رو بپردازه، مانعی نداره، با اینکه امام حی حاضر داره، دسترسی به او هم داره، معذرت لازم نیست بره استجازه کند و اذن بگیرد. پس این اخبار تحلیل چه میشه؟ ما تحلیل کردیم، خب معناش این حق خودمون رو فقط تحلیل کردیم، حق ما نصف خمسه، نصف دیگرش چه وضعی پیدا میکنه؟ طیب ولادت توقفه بر حلیت جمعی داره، نه اینکه توقف داشته باشد علا حلیت سهم امام فقط. پس ما از اخبار تحلیل، ولو اینکه هیچ دلیل دیگری هم در این رابطه نداشته باشیم، میتونیم این معنا رو استفاده بکنیم که مسئله سهم سادات هم اختیارش با امامه. در این مورد که شیعیان تعداد کمی بودن، سر و کارشون هم نوعا در مدینه با مخالفین بوده، مخالفین هم که خمس رو به غنایم دارالحرب اختصاص می دادن، در مطلق غنیمت ربح قائل، یعنی خمس قائل نبودن. خب اگر این شیعیان لازم بود که ولو نصف خمس رو به عنوان سهم سادات بپردازن، باید در این روایات تحلیل، لااقل در یکی از روایات تحلیل، با اینکه خیلی روایت در این رابطه وجود داره، اشاره‌ای به این معنا شده باشه، در حالی که می‌بینیم که هیچ اشاره‌ای به این معنا نشده و دایره تحلیل همون طوری که سهم امام رو شامل می‌شود، سهم سادات رو هم شامل میشه، یعنی باید بر طبق نظر امام یا نائب عام امام در فی زماننا هازا، بر طبق نظر او رفتار بشه و کسی حق نداره مستقیماً، کما این که عرض کردم بعضیا حتی در رابطه با سهم امامش هم عرض می شود که خیال کردن که مستقلن، گفتن او بالا ما یه تکلیف به خمس داریم، خودمون میریم هم سهم امام و هم سهم سادات رو به مصرفش میرسونیم، دیگه چه احتیاج داره که مراجعه کنیم؟ عرض می شود که به مرجعمون، به مجتهد چه لزومی داره که ما مراجعه کنیم؟ خودمون میریم در سیستان و بلوچستان مدرسه تأسیس میکنیم، جهاتی که مورد نیاز مردمه تهیه میکنیم، به فقرایشون هم به ساداتشون خودمون خمس رو میدیم، به فقرای غیر ساداتشون رو هم خودمون سهم امام رو میپردازیم. آیا این طریقه صحیحی است و با این روایات و ادله‌ای که در اختیار ما هست میتواند تطبیق بکند، یا اینکه در سهم امامش که مسلمه جایز نیست این معنا، در سهم ساداتش هم از مثل روایات تحلیل ما این معنا رو استفاده می کنیم؟ این دیگه آخرین تنبیه بود که در کتاب الخمس می توانستیم ما ذکر بکنیم و بلکه لازم هم بود ذکر بشه. بعد از این مسئله ابواب انفال، که خب حالا انفال به یک معنا خودش بحث مستقلیه، لکن چون عادت فقها بر این جاری شده که در ذیل کتاب خمس مسئله ابواب انفال رو مطرح بکنن و علاوه در انفال چند تا آیه قرآنی وارد شده که چه بسا در بادی نظر به ذهن میرسه که بین بعضی از اون آیات و آیه خمس یک تفاوتی در کار باشه که انشالله عرض میکنیم. حتی بعضی از بزرگان فقها با اینکه کتابم نوشته در رابطه با آیات الاحکام، یه مطلبی رو ملتزم شده که انسان اجمالاً میدونه که نمیتواند به اون مطلب ملتزم بشود. اجمالاً ابواب انفال فواید زیادی داره و مسئله تفسیری اینم عمده مسائلشه و ما هم مقیدیم در مسائلی که آیه قرآن مطرح باشه و ریشه قرآنی داشته باشه، در اون مسائل انشاءالله بیشتر تأمل بکنیم و تعمق بکنیم و اینطور نباشه مثل بعضی از کتابای فقهی ما که اصلا آیه قرآن رو در ردیف دهم ادله ذکر میکنن، در ردیف بیستم ادله ذکر میکنن. نه، مسئله‌ای که ریشه قرآنی داره باید اهم مطالب در رابطه با اون مسئله ملاحظه آیات قرآنی باشه. کما اینکه اگر نظرتون باشه ما در کتاب الحج در رابطه با صید البحر آیات زیادی بود که چه بسا همچی به نظر ابتدایی همچی جمعش هم امکان نداشت، ولی ما عرض کردیم و دقت کردیم در اون آیات و جمع کردیم بین اونها به طوری که هیچ گونه تهافتی در کار نباشه. لذا انشاءالله فردا ابواب انفال رو شروع میکنیم.